اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و ادب حضور شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا. امروز 16 اوت سال 1395 خورشیدی که مصادف است با 6 مارس سال 2017 میلادی. برنامه صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را من سحر عظیمی با اتفاق همکارم عبدالواجد عادل از واشنگتن تقدیم حضورتان میکنیم. نخواست توجه شما را به خبرهای این ساعت از همکارم عبدالواجد عادل معطوف می‌دارم.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز شنبه 4 ماه مارچ به نقل قول از یک گروه مدافعین حقوقی نوشته است که آن گروه در اسنادی که به روز شنبه به محکمه فرستاده است نگاشته است یک خانواده 5 نفری افغان که به خاطر خدمت پدر خانواده برای حکومت آمریکا اجازه ورود به آمریکا را دریافت نمودند، بیشتر از 2 روز می شود که در میدان هوایی بین‌المللی لس آنجلس در توقیفند. قاضی یک محکمه فدرال در لس آنجلس شام روز شنبه طی صدور یک حکم موقتی دستور داد تا این خانواده که شامل مادر و 4 طفلش می شود از ایالت اخراج نشوند. وکلای مدافع این خانواده گفت حکم جوزفین ستاتون قاضی محکمه منطقه مرکزی کالیفرنیا در دقایق صادر گردید که قرار بود این خانواده با تیاره جانب تگزاس ظاهراً به زندان آنجا فرستاده شوند. توقع می رود رئیس جمهور دونالد ترامپ یک فرمان جدید اجرایوی را در مورد مهاجرت به امضا برساند. فرمان قبلی در این مورد را محکمه استیناف فدرال متوقف ساخت. گزارش های خبری ایالات متحده می گوید عراق در میان لست 7 کشور عمدتاً مسلمان نخواهد بود که از ممنوع ورود بودن موقت متاثر خواهد شد. احد عزیزاده با شرح بیشتر.
اولین فرمان ترامپ در 27 جنوری به امضا رسید و در آن کشورهای عراق، لیبیا، سوریه، سودان، سومالیا، یمن و ایران شامل بود. فهرست اجرایوی رئیس جمهور ترامپ در میدان هوایی در اطراف جهان بی‌نظمی را به سببی خلق کرد که مامورین مهاجرت نمی‌دانستند که آیا دارندگان اقامت دائمی ایالات متحده و ویزاهای داده شده نیز شامل این امتناع از سفر اند یا خیر. محکمه استیناف فدرال حکم یک قاضی فدرال را که امتناع از سفر ترامپ را به حالت تعلیق درآورد جانبداری کرده و در مورد قانونی بودن آن سوال کرد. اداره دونالد ترامپ دعوا کرد که رئیس جمهور این صلاحیت را دارد تا کشور را در برابر دهشت افغانی احتمالی در امان سازد. با آنکه رئیس جمهور می خواهد فرمان جدید اجرایی تعدیل شده را در این زمینه امضا نماید، اما قصر سفید تنوس هم می خواهد تصمیم قاضی فدرال را به آزمون بکشد. متخصصین امور حقوقی می گویند که تمام این قضیه ممکن به اصطلاح محکمه ایالات متحده راجع شود.
قوت‌های دموکراتیک سوریه که به حمایت ایالات متحده می جنگند یک شنبه گفت که تهاجمی را برای بازپسگیری شهر رقه که پایتخت خودساخته دولت اسلامی خوانده می شود بعد از یک هفته دوباره آغاز کردند. قوت‌های دموکرات سوریه که کردها آنها را رهبری می کند می خواهد رقه را از دیر زور که یکی دیگر از مراکز مهم دولت اسلامی است جدا سازد. آنها می خواهند تا مناطق بیشتری را در امتداد دریای فرات که به رقه می رسد اشغال کنند. این مطلب را این گروه در بیانیه تذکر داد. در طی هفته گذشته قوت‌های دموکرات سوریه فرصتی داشتند تا دوباره تنظیم شده و به حالت آماده باش قرار گیرند. قوت‌های ضد داعش حداقل 7 قریه را در ولایت دیرزور یک شنبه بعد از برخوردهای شدید به دست آوردند. این مطلب را یک قمندان محلی این قوت‌ها به صدای آمریکا گفتند. پلیس محلی و اف بی آی در پی یک مرد سفید پوستی هستند که یک مرد سیک را بعد از آن که جمعه به او در سیاتل واشنگتن گفت به کشورت برگرد هدف مرمی قرار داد. قربانی این حادثه یک شنبه از شفاخانه خارج گردید اما نخواست که نامش افشا شود و نه هم خواست تبصره در این باره کند که چگونه در نزدیک خانه خیش در کنت هدف قرار گرفت. اما ساکنین سیک محل به سرعت گرده هم آمدند تا نسبت به جمعیت خود سطح آگاهی و تفاهم را بیشتر سازند. مردم محل کنت همبستگی خیش را با این جمعیت ابراز کردند. تشنج بین انقره و برلین وقتی روز جمعه بالا گرفت که ترکیه یک ژورنالیست یک روزنامه آلمانی را به خاطری که رجب طیب اردوغان او را یک شنبه دهشت افغان خوانده بود توقیف کرد. اردوغان در حالی که در استانبول خطابه ایراد میکرد اتهام وارد کرد که ژورنالیست روزنامه دیولت یک جاسوس آلمان و نماینده گروه کارگران کردستان که یک حزب غیر قانونی در ترکیه است میباشد. اردوغان گفت او به انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که او یک ژورنالیست نه بلکه یک دهشت افغان است. رئیس جمهور ترکیه در حالی که بر آلمان انتقاد میکرد این کشور را متهم ساخت که او را برای یک ماه در قنسولگری خیش در استانبول نگه داشته بعداً تحویل مقامات در این شهر کرده است. یکی از گزارش هایی که ممکن در این هفته به نشر برسد میگوید که دهشت افغانان اسلامیست بریتانیا بیشتر افراد جوانتر میگردد که قبلا سابقه جرمی نداشتند ولی اقدام به دهشت افغانی میزنند و یا قبل از این که اقدامی به این کار بکنند دستگیر میشوند. کره شمالی 4 میزایل بالستیک را دوشنبه پرتاب کرد که 3 آن در آبهای ژاپن فرود آمد. این مطلب را شینیزو آبه صدر اعظم ژاپن اظهار کرد. آبه در پارلمان ژاپن گفت که امروز کره شمالی 4 میزایل بالستیک را همزمان پرتاب کرده که 1000 کیلومتر را پیمودند. او گفت که 3 میزایل در منطقه خاص اقتصادی کشورشان فرود آمده است. سازمان صحی جهان گزارش داده است که همساله آلودگی محیط زیست باعث کشته شدن بیشتر از 1.7 میلیون طفل زیر سن 5 سال می‌گردد. این سازمان هشدار می‌دهد هرگاه وضع بهتر نشود مرگ و میر اطفال از این ناحیه بیشتر خواهد شد. آلودگی هوا بزرگترین کشنده می باشد. سازمان صحی جهان گزارش می دهد که آلودگی هوا مسئول مرگ 6.45 میلیون مرگ قبل از وقت در هر سال می گردد که در این جمله مرگ 600 هزار طفل زیر سن 5 نیز شامل می گردد. این بود پایان اخبار از صدای امریکا واشنگتن دی سی.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
این بود خبرهای منطقه و جهان و حال هم نوبت می رسد به گزارش هایی که همکارانم از افغانستان و سرتاسر جهان برایتان تهیه کردند. مقامات صحی در فاریاب می گویند که به منظور تحقق اهداف ریشه‌کنی پولیو و تطبیق هرچه بهتر این پروسه، یک روز ویژه را برای اطفال غیر حاضر از کمپین ها در نظر گرفتند. همکارم نصیر احمد ازبک اغلو از فاریاب گزارش می دهد.
مسئولین صحی در فاریاب همیشه تاکید دارند خانواده ها می توانند کودکانشان را که به هر دلیلی از واکسین باز مانده اند به تمامی مراکز صحی فاریاب بیاورند و واکسین پولیو را بر اطفالشان تطبیق کنند. دکتر عصمت الله محمدی عامر معافیت کتلاوی ریاست صحت عامه فاریاب بر رادیو آشنای صدای امریکا میگوید که وزارت صحت برای پوشش دادن اطفال غیرحاضر از کمپاین یک روز خاص در نظر گرفته است. به گفته عامر معافیت کتلاوی این ولایت قبلا کمپاین های واکسین پولیو 3 روزه بود، اما اکنون بر اساس ضرورت و تطبیق واکسین به تمامی اطفال کمتر از 5 ساله یک روز افزوده شده است.
تقریبا چندین کمپاین میشن که برنامه طبق استراتژی همی پیش میره. فقط کمپاین ها روز دوشنبه شروع میشه، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، یک روز روز پنج شنبه در بین وقفه است. اینا رضاکارا سوپروایزر اطفال غیر حاضر خود لیست میدن. در روز جمعه چون روز رخصتی هم است هم اطفال در خانه هاشون میباشند، باید اینا اطفال غیر حاضر خود زیر پوشش واکسیناسیون باید بیاورند.
حلیمه پرستار یکی از کلینیک های شخصی در شهر میمنه به صدای امریکا میگوید که نسبت به سالهای قبل خدمات و سهولت های واکسیناسیون بهتر شده است. او تاکید میکند که خانواده ها باید برای سلامتی اطفالشان از این خدمات استفاده کنند.
بر فعلا به خاطر آگاهی مردم رسانه ها و دیگر تلویزیون ها رادیو ها اینا هستن که همه اونا را تعقیب میکنن. خب اگر بخواین یا از طریق خودم و اهالی هم و قریه اگر ولسوالی ها باشه از طریق ولسوالی ها در جای فضل خدا کلینیک هستن از طریق از اونا آگاهی بتن میتونن که واکسین پولیو را به مردم برسانن یا طفل واکسین شون.
با این حال حفیظ الله یکی از رضاکاران ریاست صحت عامه فاریاب میگوید که برای تطبیق هرچه بیشتر پروسه ملی واکسیناسیون اطفال غیرحاضر را جستجو، شناسایی و واکسین میکند.
وظیفه ماست که خانه به خانه باید بگردیم، اطفال غیرحاضر را صف نماییم و دوباره اونا را واکسین نماییم، جستجو نکنیم که از زیر 5 سال را حتی یک دانه بمونه، بعد دنبال همو بم دورترین جا بریم همو را واکسین نماییم.
نصیر احمد اوزبک‌اوغلو، رادیو آشنای صدای آمریکا، فاریاب.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
نظیفه زکی عضو کمیته امنیت داخلی ولسی جرگه و جنرال پیشین اردوی ملی افغانستان در مصاحبه اختصاصی با همکار محمد هاشم حبیبزاده بر ضرورت شمولیت زنان و دختران در صفوف نیروهای امنیتی به ویژه پلیس ملی تاکید ورزید. با آن هم او از مشکلات موجود فراراه زنان در این بخش اشاره کرد و گفت آنانی که زنان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند از صفوف اردو و پلیس ملی اخراج شدند. او همچنین اضافه کرد با در نظر داشته وضعیت امنیتی فعلی و زنان در بخش‌های تحقیقات، تلاشی و حتی لوجستیکی و محاربوی نیاز مبرم است.
با در نظر داشته از اینکه اگر ما بگیم وضعیت امنیتی کشورمون بعد از آوردن امنیت و سال و ثبات نقش زنان بسیار ارزنده است و مهم است، روی همین موضوع غیر از اینکه موضوعات امنیتی هم باشه، ما خصوصا در صفوف پلیس ما اشد ضرورت داریم به پلیس اوناسیه مسلکی و تحصیل یافته که ما سر کیفیتشان باید زیادتر ما تاکید داشته باشیم که ضرورت است که باید وزارت امور داخله بیشتر و وزارت دفاع هم چون اونا در بخش های عملیات ها و در بخش های لوجستیکی و بخش های صحی و منصوب اردو و منصوب اوناس ارشد ضرورت دارن. همیشه تاکید پارلمان هم بمی بود که باید قشر ذکور، باید قشر اوناس هم ارشد ضرورت است، باید زمینه تحصیل، زمینه اما بلند رفتن ظرفیت آگاهی و مسلکی زنان در صفوف نیروهای امنیتی باید بلند برده شود و بشه و اینا جذب شود و تعلیم دیده شود.
شما چی فکر میکنین؟ من حیث یک کسی که خودتان جنرال بودین، خودتان صاحب منصب بودین، خودتان کار کردین، زنان میتونن در بخشای اردو و پلیس ملی بیشتر میتونن در کدام بخش مؤثر تمام شون؟
بیشتر خانم ها در وزارت داخله، بیشتر خانم ها در بخشای تحقیقات، بخشای دفاتر، بخشای تلاشی که در پوسته ها و در جایهایی که نیاز است که خانم ها تلاشی شود، خصوصا در جایهایی که در عملی که مجرمین جنایی است از فامیلا و اطفال خانم ها را سپر قرار میتن، یعنی میشه زنای پلیس مسلکی است که اینا میتونن داخل شوند، اونجا به بسیار خوبی و بسیار عزت خانم ها را تلاشی کنن و امو عملیاتشان نتیجه مثبت بدن. در کناری از او در بخشای تحقیقات و اشد ضرورت داریم که یک کسی که به تحقیق خانمی که مراجعه میکنه به پلیس، اون تمام امو رازهایش که باید بگویه به یک نسبت به یک مرد، به یک خانم بیشتر خوبتر میتونه که ما در این بخشا به پلیس اوناس که در بخشای تحقیقات زیاد ضرورت داریم. فعلا حتی در بخشای ماریبوی قطعات خاص هم خواهرای ما دوش آدوش با برادرها در وظایف عملیاتی تم میگیرن.
در افغانستان در جامعه افغانی که گفته میشه یک جامعه مرد سالار است، اکثرا پیش مردم اتو یک نظریه وجود داره که خب بالاخره زنها توانایی زیر ندارن که در جبهه بجنگن یا سلاح استفاده بکنن یا توان مقابله با دشمن را ندارن. شما نظرتان در این رابطه چی است؟
ما این نظر کاملا رد میکنم. ما از گذشته های بسیار دور افغانستان ما دیدیم که زنها مستقیم با دشمن هم جنگیدن، در عقب جبهه هم بودن، زنها میتونن که با دشمن هم بجنگن، در جبهه هم بجنگن، از وطن هم دفاع کنن. و در گذشته ها ما از ملاله ها ما خاطراتی داریم از زنای قهرمانی ما که بی بی بهرو و سایر زنای نامداری که در گذشته ها بودن در مقابل دشمن ای وطن جنگ کردن و دفاع کردن، یارم داریم. ایره من کاملا رد نکرم. کسایی که این مفکوره را دارن و به این فکر و اندیشه هستن، اینا کسایی هستن که نه تنها زنها در بخش نیمیتی کار کردن از دیار رو اینا طرف دار نیستن، بلکه زنا در هر بخشی که حضور داشته باشن به شکلی از اشکال اینا او رو یک صدی واقع میشن، صد رای از این زنا.
گزارش های نشر شده که زنان در دفاتر در هر جایی که کار میکنن، خصوصا در دفاتر دولتی و ارگان های امنیتی، مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرن، مورد آزار و اذیت لفظی قرار میگیرن، مورد آزار و اذیت فیزیکی قرار میگیرن. شما چی فکر میکنین که چگونه میشه که با این پدیده مبارزه صورت بگیره و بالاخره زنان خود مسئول احساس کنند در هنگام اجرای وظیفه در بیرون از منزل؟
بسیار خوبی حالت اینمون تو افراد اشخاص وجود دارن که در همه جای وجود داره علی خانوما علی دخترها این برخورد صورت میگیره، خشونت ها هست، آزار اذیت جنسی وجود داره کماکان. مگر گزارش هایی که بود در نیروهای امنیتی علی دختر خانمایی اعمال پیش میره کنترل شد، کسایی هم که دست به همچو حرکات زدن اینا مجازات شده، صفوف اردو و پلیس کشیده شد، اما تو مردایی که بودن.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، در نیمه نخست برنامه شما بخشی از مصاحبه با شاروال کابل را شنیدید. اکنون توجه شما را به بخش دوم این مصاحبه جلب می دارم که حفیظ آصفی از عبدالله حبیبزی پرسیده است که آیا این برنامه نامگذاری جاده ها و منازل آغاز شده و یا در آینده آغاز خواهد شد؟
این برنامه در جریان است و ما در ناحیه اول کار نمونوی را آغاز کردیم.
بسیار خوب، فوق العاده. شما اشاره کردین پیشتر به کسایی که مثلا تلفن های هوشمند یا تلفن های همراه ندارن و از سیستم راهنمای یا جی پی اس هم ندارن. اینا برای کسایی که مثلا از تلفن های هوشمند یا مثلا جی پی اس یا راهنما برخوردار هستن، برای اونها این کار چگونه صورت خواهد بگیره؟
کسایی که تلفن هوشمند داشته باشند، یعنی کسایی که با تکنولوژی
بله.
آشنایی داشته باشند، که طبعاً جوانای امروزی، حتی کسایی که سواد کافی هم ندارن، که خوشبختانه تعدادشون در کابل بسیار ناچیز است از جوانای ما
بله.
حتی اونا بسیار ساده آدرس ها رو پیدا خواهد کردن. تلفن هوشمند و وسیله جی پی اس که
بله.
کمپانی تام تام یا گارمن با این کمپانی ما در پلان ما هست که با اینا قرارداد بکنیم، اینا بسیار با آسانی با استفاده از هم اپلیکیشن گوگل مپ و هم اپلیکیشن مخصوصی که ما میسازیم
بله.
و, 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 و جی پی ایس که در بازار اگر کسی موبایل هوشمند نداشته باشه میتونه جی پی ایس را بخره از بازار، آدرس بسیار به سهولت در مرحله اول کار ما با استفاده از نمبر خانه، نمبر کوچه یا نام کوچه و نمبر ناحیه دقیق پیدا بکنه، مثل که ما در کشورهای امریکا و اروپا
بله،
و
بله.
غیره کشورهای پیشرفته میبینیم به این ترتیب پیدا بکنیم. خوشبختانه تکنولوژی سهولت را که در دنیای امروزی آورده این فرصت به ما مساعد ساخت که ما اینمی سیستم را به مردم ساده بسازیم
بله.
ولی یک نوآوری نوی که ما میکنیم، این نوآوری یعنی یک کار ساده است ولی نظر و نمیفهم دلایل در بسیار کشورها عملی نشده، بعضی کشورها آغاز کرده و ما هم پیش قدم خود بودیم. نمبر ملکیت است. نمبر ملکیت که مرحله دوم ماست.
نمبر ملکیت ضرورتاً نمبر خانه است؟
هر خانه دو نوع نمبر ما برش میتیم
بله.
یکی نمبر است که از 1 الی 1250 است
بله.
1 الی 1250 که در سطح هر گذر از آغاز میشه، از یک شروع میشه، خانه طرف راست تاق است، از یک طرف چپ از دو شروع میشه، اینمو تا با آخر سطح هر گذر که هر گذر شهر کابل 1250 خانه را شامل میشه
بله.
این نمره تکرار میشه، ولی ما علاوه به این نمبره که 1 الی 1250 یک عدد 8 رقمی برای هر خانه میتیم که او یک نمبر آیدی نمبر را برای هر خانه است که در سطح شهر کابل تکرار نمیشه
بله.
او یک عدد است، صرف یک عدد. او عدد چی نشان میده؟ دقیقا کواردینات هر دروازه هر خانه را نشان میده. یعنی ما کواردینات هر خانه را با جی پی اس میگیریم
بله.
در یک دیتابیس، یک سافتویر مخصوص، یک اپلیکیشن مخصوص جور میکنیم و این را ما تبدیل میکنیم به یک آیدی نمبر. بنان در تکنولوژی و در جی پی اس مخصوص خود ما و در اپلیکیشن مخصوص ما هر کسی میتونه که فقط همی آیدی نمبر را تایپ کنه فقط بزنه او عدد 8 رقمی که در بالای لوحه بالای هر خانه نوشته میشه، اونم رو که یک کس برش بگه که آیدی نمبر خانه ما یا نمبر ملکیت ما اینی چیزه، اونم کافی است که اونم رو در جی پی اس خود و یا در اپلیکیشن بله. مخصوص که ما داریم بزنه و آدرس خانه رو پیدا بکنه. نظرات به نمبر خانه است، نظرات به نمبر
بله، برای اینکه نمبر خانه هم امکان داره تکرار شود، در هر نایی امکان داره نمبر سرک هم تکرار شود، اما این نمبر تکرار نمیشه، درست است؟
بله، عدد 8 رقمی را گرفتیم که عدد 8 رقمی تعداد ملکیت های ما با یعنی تا الا نزدیک به 9,999,000 خانه را این میتونه که عدد اشرقمی شامل شود بدون تکرار شود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه وارد مرحله حساسی گردیده است. فرانسوا فیون نامزد حزب جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2017 زیر فشارهای سنگین سیاسی و رسانه‌ای قرار داشته و جمعی از همکاران و طرفداران پرنفوذ فرانسوا فیون در روزهای اخیر کارزار انتخاباتی او را ترک کردند. از جانب دیگر، حزب جبهه ملی حزب راستگرای افراطی فرانسه و رهبری مارین لوپن با سیاست ضد مهاجرت و ضد مسلمان تا هنوز در همه‌پرسی‌های عامه از محبوبیت زیادی برخوردار است. حفیظ آصفی در مورد انتخابات فرانسه و سرنوشت نامزدهای انتخاباتی مصاحبه‌ای با نیلوفر پور ابراهیم گزارشگر صدای آمریکا در فرانسه انجام داده است و در ابتدا از او در مورد احتمال کنار رفتن فرانسوا فیون از نامزدی حزب جمهوری خواهان پرسیده است.
آقای فیون هنوز از انتخابات کناره‌گیری نکرده، ولی تحت فشار شدید برخی از هواداران و حتی همحزبی هاشه برای اینکه از شرکت در انتخابات کناره گیری بکنه و در واقع شانس رو به یک کاندیدای راستگرای دیگه بده برای اینکه شانسش رو امتحان بکنه و در این انتخابات به عنوان نماینده احزاب راست میانه در این انتخابات شرکت کنه و شاید حتی احتمال پیروزی هم داشته باشه. همین امروز در پاریس دو تجمع برگزار شده، تجمعی که هواداران آقای فیون برای حمایت از او تشکیل دادن و در میدان ترکده روی پاریس در مقابل برج ایفل جمع شدن، به صحبت‌های او گوش دادن، و تجمع دیگه‌ای که مخالفان او و کسایی که خواستار اینن که او کناره‌گیری بکنه تشکیل داده بودن. آقای فیون توی هفته گذشته گفته بود که کناره‌گیری نمی‌کنه، تسلیم نمیشه، تا پایان راه خواهد رفت و در مقابل قضات هم حاضر میشه به زودی و به سوالات اونها پاسخ خواهد داد. گفته بود که کار غیرقانونی انجام نداده، با این حال از مردم دوباره هم عذرخواهی کرده، با این حال گفتگوهایی صورت گرفته بین آلن ژوپه نخست وزیر سابق فرانسه و همینطور نیکولا سارکوزی. صحبت ها بر سر اینه که اگر که آقای ژوپه نامزدی خودش رو اعلام بکنه، احتمال اینکه بتونه در دور اول انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم راه پیدا بکنه زیاده. در اون صورتی ممکنه بتونه خانم لوپن رو کنار بزنه و به همراه ایمانوئل مکرون به دور دوم راه پیدا بکنه.
و در جناح سوسیالیست وقتی آقای هولاند اعلان کرد که نمیخواد انتخابات شرکت بکنن و آقای بنوا هامون به عنوان کاندید حزب سوسیالیست فرانسه انتخاب شد، فعلا چقدر از محبوبیت برخوردار است حزب سوسیالیست فرانسه؟
حزب سوسیالیست به غیر از اینکه حالا دچار یک بحرانیه در بین هواداران و در واقع اعضایش، این مشکلات داخلی رو هم داره. هیچ وقت این حزب تا این حد اختلاف نظر درونش وجود نداشته، به خاطر اینکه بنوامون به بال چپ حزب سوسیالیست تعلق داره و کسایی که در واقع یه خورده راست‌تر هستن خیلی با اون همراهی نکردن. حتی خیلی از اعضای حزب سوسیالیست و حتی کسانی که الان در دولت آقای اولان مشغول فعالیت هستن هنوز حمایتشون از بنوامون اعلام نکردن، در حالی که نگرانن که اون نتونه کاندیدای مناسبی باشه برای اینکه به دور دوم راه پیدا بکنه. فعلا آراء در واقع هواداران چپ فرانسه بین تا حدودی بین 3 نفر تقسیم شده، بین جان لوک ملانشون کاندیدای چپ افراطی و حالا احزاب کمونیست، بنو آمون از حزب سوسیالیست و همینطور امانوئل مکرون وزیر اقتصاد سابق فرانسه که به صورت مستقل شرکت کرده و معتقد نه به راست تعلق داره و نه به چپ و جنبش حرکت به پیش رو آورده و امانوئل مکرونه که حالا خیلی ها ممکنه از حزب سوسیالیست هم بهش رأی بدن.
و اما خانم لوپن که گفتم شد با سرازیر شدن موج از پناهجویان در سال گذشته و مشکلاتی که از این ناحیه به وجود آمد و موج از حملات دهشت افغانی، در حال حاضر محبوبیت خانم لوپن چگونه است؟
خانم لوپن در حال حاضر توی نظرسنجی ها حداقل بیشترین آرا رو داره. به هر حال هواداران سنتی داره که به طور معمول بهش رأی میدن، افرادی که حالا شعارهای خانم لوپن ها تحت تاثیر قرار داده. اشاره کردیم به بحث سیاست‌های ضد مهاجرتی، سیاست‌های ضد اتحادیه اروپا، این گفته در صورتی که انتخاب بشه رفراندوم برگزار میکنه برای خروج فرانسه از اتحادیه اروپا، اینکه میخواد مذاکره کنه برای اینکه مرزهای فرانسه رو برگردونه، اینکه واحد پول فرانسه رو در واقع برگردونه به این کشور. بنابراین اینها چیزهایی هست که در این سالها اگر ببینیم توی به شکلی در واقع این شعارها تونسته یه بخشی از مردم رو جذب کنه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز از هیئت نظارت استخباراتی کنگره خواست تا در مورد این موضوع تحقیق کند که آیا اداره ریاست جمهوری باراک اوباما صلاحیت تحقیقاتی خود را در هفته‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر نقض کرده است یا نه. این کار بخشی از تحقیقات کنگره در مورد مداخله روسیه در انتخابات آمریکا است. کن بردمر، خبرنگار صدای آمریکا، گزارشی را در این باره تهیه کرده است که محمد احمدی آن را تقدیمتان می‌کند.
رئیس جمهور ترامپ بدون ارائه هیچ سندی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا را روز شنبه متهم کرد که وی هدایت داده بود که در دفتر مرکزی او در برج ترامپ در نیویورک یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مکالمات تلفنی وی شنود شود. اتهامی که یک دستیار رئیس جمهور پیشین آن را رد کرده نادرست خوانده است. جیمز کلاپر، رئیس پیشین اداره ملی استخبارات آمریکا، در یک برنامه خاص تلویزیون NBC آمریکا روز یکشنبه گفت که هیچ فعالیت شنود از مکالمات تلفنی رئیس جمهور ترامپ به حیث کاندید یا علیه کمپینش در آن زمان انجام نشده که وجود داشته باشد. آقای کلاپر گفت که هیچ فرمان محکمه‌ای وجود ندارد که نشان دهد ترامپ قبل یا بعد از انتخابات هدف قرار گرفته باشد. شان سپایسر، سخنگوی قصر سفید، گفت گزارش‌هایی راجع به تحقیقات بالقوه با انگیزه سیاسی به طور فوری قبل از انتخابات 2016 بسیار مشکل آفرین است. قانونگذاران آمریکایی دموکرات و جمهوری خواه از ادعای ترامپ مبنی بر ثبت مکالمات وی انتقاد کرده یا اسناد وی را زیر سوال بردند. سناتور چارلز شومر، رهبر دموکرات‌های اقلیت در مجلس سنای آمریکا، میگوید در صورتی که رئیس جمهور معلومات غلط را نشر کند، این کار اشتباه است.
If the president without checking has made a misleading allegation, that's not presidential.
سناتور شومرز گفت اگر از روی اشتباه این نوع معلومات غلط نشر شود، این کار بسیار اشتباه است. این کار در شأن عزت ریاست جمهوری نیست. آقای شومر افسود، این کار نشان می‌دهد که این رئیس جمهور نمی‌داند که چگونه عمل کند. مارک وارنر، سناتور ایالت ویرجینیای آمریکا و یک عضو کمیته استخبارات سنا، در یک برنامه تلویزیونی CBS این کشور گفت که چون این ادعایی بدون شواهد به فکر او بسیار بی‌پروایی است. سناتور مارکو روبیو که سال گذشته در نامزدی ریاست جمهوری جمهوری‌خواهان در برابر ترامپ شکست خورد، به شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت که رئیس جمهور باید پاسخ دهد که دقیقاً او به چه چیزی در مورد ادعایش که مکالماتش شنود شده اشاره کرده است. دفین نانز، عضو کانگرس از حزب جمهوری خواه، گفت که کمیته استخبارات مجلس نمایندگان که او ریاست آن را دارد، ادعای ترامپ را به حیث بخشی از تحقیقات هیئت موظف به موضوع مداخله روسیه در انتخابات آمریکا تحت غور قرار خواهد داد. رئیس جمهور ترامپ جمهوری خواه روز یکشنبه در توییتر توهین بیشتری را پست کرد که هدف آن دموکرات‌های مخالف و اوباما بود.
برنامه‌های صبحگاهی دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا به اتمام رسید. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. خداوند یار و مددگارتان.